90 متخصص وجود داشت که 68%شون هم توی تهران بودن، اما در حال حاضر بر اساس آمار نظام پزشکی 78,000 نفر پزشک عمومی، 33,000 نفر پزشک متخصص و فوق تخصص، 24,000 نفر دندان پزشک عمومی و 2,000 نفر دندان پزشک متخصص وجود داره. البته این آماری هم که دارم میگم تقریبا برای یک سال پیشه. قبل از انقلاب موانع و مشکلات زیادی در زمینه پزشکی وجود داشت، به طوری که حتی شهرهای بزرگ مشکل کمبود پزشک داشت. یکی از عوامل این مشکلات کمبود یا عدم تخصص پزشک هم بود. به خاطر همین از پزشکای کشورهای دیگه مثل هند، بنگلادش و پاکستان استفاده میشد.
این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض میکنم. انشالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه، هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعا به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد.
اما بعد از انقلاب وضعیت پزشکی کشور دگرگون شد. با گسترش دانشکده‌های پزشکی و رشد کمی و کیفی اون و نیروهای انسانی در حوزه‌های مختلف بهداشت، نیازها برطرف شد و ایران به یکی از قطب‌های تحقیقات، فناوری، سلامت، آموزش بهداشتی و پزشکی در منطقه تبدیل شده و در بسیاری از عرصه‌های بهداشتی و پزشکی در رده‌های بالای جهانی قرار داره. جالبه بدونین صندوق کودکان سازمان ملل یعنی یونیسف در گزارشی گفته که بیش از 85% از جمعیت روستایی و مناطق محروم ایران به خدمات مراقبت‌های اولیه دسترسی دارند. حتی در ادامه گزارش خودش گفته که شاخص‌های بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته بهبود فراوانی داشته و در حال حاضر از میانگین‌های منطقه‌ای هم بالاتره. با توجه به گسترش خانه‌های بهداشت در سراسر ایران، این شاخص‌ها در مناطق شهری و روستایی هم با هم برابرن. به هر حال پزشکی و سلامت به طور مستقیم با امید به آینده و زندگی مردم ارتباط داره و با اینکه کشور به دستاوردهای مهمی در زمینه پزشکی و بهداشتی دست یافته، امیدوارم هیچ وقت گذرتون به مطب پزشکا و بیمارستانا نیفته. با ما همراه باشید.
خب از امیر بیشه خیلی متشکریم. ما سعی کردیم که توی این چند روزه ارتباطات تلفنیمون در مورد یک سری دستاوردهایی باشه که توی حالا هر حوزه‌ای ما بهش رسیدیم، پیشرفت‌هایی که کردیم. شما هم اگر دوست دارید که در مورد حوزه خاصی ما صحبت بکنیم، با مسئولی ارتباط بگیریم، حتی کسانی که می‌خوان سری دغدغه‌هاشون رو بیان بکنن، اگر که مثلا در یک سازمانی یک مشکلی مثلا به وجود اومده که عمومیت داشته باشه، مثلا مشکل شخصی رو ما شاید واقعا نمیتونیم پیگیری بکنیم در رسانه، ولی مثلا چه میدونم، مثال دارم میگم مثلا سوالی در یک جمع کثیری از مثلا کنکور دارن، یا مثلا در کسی مثلا در مورد استخدام در یک جایی دارن، هر مشکلی که دارید میتونید با ما مطرح بکنید که ما بتونیم انشاءالله صدای شما باشیم، با مسئولین صحبت بکنیم. ما وظیفمونه که پیگیری بکنیم کارهای شما رو از طریق جوان ایرانی سلام و طریق همین ارتباط تلفنی که هر روز مثلا یه چیز هلوش 5 تا 10 دقیقه با مسئولین مختلف داریم. امروز هم ما قراره که صحبت بکنیم با معاون تحقیقات فناوری وزارت بهداشت. البته اگر تلفن ما رو جواب بدن آقای دکتر نجفی یا هر کجا هستن، امیدوارم که بیان رو خط ما. خب من تو این فاصله که آقای دکتر بخوام میان رو خط بگم که چالش حاضری ما این بود که تا حالا شده پشت سر کسی صحبت بکنیم یا متوجه شو که طرف مثلا پشت سرت وایساده یا مثلا پشت تلفن قطع نکرده و اینا بد بشه. جوان ایرانی سلام آندرلاین دو شماره نشونیمونه تو فضا مجازی 30881 هم که پیامکیمونه که امروز اصلا پیامک نخوندی، یعنی همش اومدی فضا. آره من اومدم پشت سر آقای دکتر صحبت بکنم ولی بچه‌ها گفتن پشت خط، خوب شد بهم گفتن. جناب آقای دکتر نجفی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان رادیو جوان.
خیلی متشکرم از شما. من یه بار دیگه بگم که آقای دکتر نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هستند که ما امروز چند دقیقه خیلی کوتاه میخوام باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر ما خیلی دوست داریم از پیشرفت‌های حوزه بهداشت و درمان از زبان شما به صورت خلاصه بشنویم و مقایسه بکنیم که مثلا چه مشکلاتی داشتیم ازش رنج می‌بردیم و حالا الان نه تنها مشکلات رو نداریم بلکه اصلا دیگه مثلا اون خیلی عادی شده و دیگه گذر کردیم اصلا از اون معضلاتی که داشتیم. ما در خدمتتون هستیم اگر اون مهماش رو به ما بگید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و مجدد دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. واقعیتش خلاصه کردن این پیشرفت‌ها توی چند دقیقه کار بسیار سختیه، ولی اجازه بدید که من فقط به در واقع اون دستاوردهای یک ساله اخیر در واقع بپردازم. اون وقت شما اگر بخواید در یک پروسه چند ساله بخواید اینها رو محاسبه بکنید، میشه فرض کرد که میشه اینها رو در چند سال در واقع به نوعی ضرب کرد و متوجه شد که چه اتفاقات مهمی در کشور افتاده. من به دلیل اینکه به هر حال معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هستم، اجازه بدید که از حوزه خودم شروع کنم و بعد به قسمت بهداشت و درمان هم بپردازم. ببینید واقعیتش اینه که همواره تو این سالهای اخیر رشد علمی ایران در بین کشورهای همسایه و در بین کشورهای دنیا همیشه زبان زد شده و من فقط به آمار سال 2020 اشاره میکنم که ما در 2020 بله. سال 2020 میلادی در واقع در کشور یه چیزی حول و حوش تقریبا 15,000 مقاله و مستند علمی در حیطه پزشکی بالینی در پایگاه و بانک اطلاعاتی اسکوپوس در واقع به چاپ رسیده. این عدد بسیار بالاییه، طوری که رتبه ایران در بحث پزشکی بالینی رتبه 17 جهانی بوده و از بسیاری از کشورهای حتی اروپایی در واقع در رده های بالاتری قرار گرفته. این فقط در مورد تعداد مقالات ما نبوده، بلکه کسانی که استناد به مقالات ما کردن هم تعداد بسیار زیادی بوده. در همین سال یه چیز هلوهوش تقریبا 18,000 استناد از مقالات پزشکی بالینی در مورد مقالات ایرانی در واقع در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس که یکی از پایگاه‌های بسیار معتبر هست وجود داشته و رتبه ایران رو در دنیا رتبه 21 جهانی و دوم منطقه رو در از نظر تعداد استنادات داشته. ما توی بحث کیفیت تولیدات علمی هم همین شرایط رو داشتیم، یعنی در بحث کیفیت هم واقعا جایگاه ایران جایگاه بسیار بالایی بوده. در بحث اختراعات و ابداعات خب البته جایگاه ما عقب‌تر هست از تولید مقاله
بله.
و خب این نشون میده که ما باید یه مقداری کار بیشتری رو در بحث اختراعات و در بحث فناوری در کشور داشته باشیم. البته اطلاع دارید که حوزه فناوری به نسبت حوزه تحقیقات در کشور حوزه جوانتری هست و بسیار بسیار پر استعدادتر، منطقه به دلیل اینکه یک هماهنگی داخلی بیشتری رو از جمله بازار کسب و کار و خیلی از قسمت‌های دیگه باید بیاد و در کنار حوزه فناوری قرار بگیره، خب هنوز رتبه ایران اون رتبه قابل توجه در سطح دنیا نیست، اما نسبت به سالهای قبل بسیار در واقع بهبود چشمگیری داشته. من در حوزه تحقیقات و فناوری اتفاقات خیلی زیادی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور در حوزه پزشکی و در حوزه بهداشت و سلامت افتاده که بهترین نمود اینها رو شما در بحث بیماری کرونا می‌بینید که بسیاری از تجهیزات و بسیاری از امکانات بهداشتی در داخل کشور علارغم اینکه در همون ابتدای اپیدمی ما به شدت اونها نیازمند بودیم، در با گذشت زمان بسیاری از این در واقع امکانات در داخل کشور تولید شد. این امکاناتی که من دارم صحبت میکنم از چیزهای بسیار ساده‌ای مثل ماسک گرفته تا ونتیلاتوری که در واقع ICU های بیمارستان ها از اونها برای کمک به تنفس در بیمارانی که دچار زجر تنفسی هستن میشه از اونها نام برد تا خود واکسن که به هر حال الان میبینید و میشنوید که به هر حال در کنار واکسن های خارجی که داره وارد کشور میشه به هر حال دانشمندان ایرانی دارن در حوزه های مختلف حداقل در 10 مورد واکسن دارن کار میکنن که تا کنون در واقع 2 مورد از اونها مجوز کمیته اخلاق رو گرفته و فاز 1 بالینی رو یا شروع کردن یا به زودی شروع میکنن و واکسن های زیاد دیگه‌ای که در نوبت و در صف قرار گرفتن برای اینکه به عرصه کارآزمایی بالینی در واقع وارد بشن. یکی از این چون بحث حالا واکسن شد بعد میتونم به این نکته هم اشاره بکنم.
من سوالم ازتون دارم برای واکسن آقای دکتر. هر موقع شد بگید. من میخوام بگم که الان خب به هر حال مطالبه واکسن از زمانی که دیگه واکسیناسیون در کشورهای مختلف، حتی من میدونم، من میتونم اصلا سوال واکسنی از شما بپرسم، این در حوزه اختیارات شما هست یا این که نه؟
در اون قسمتی که کلیاتش بله، ولی هر جایی که من احساس کردم که به جاهایی مثل سازمان غذا و دارو و قسمت‌های دیگه مرتبط هست، من عذرخواهی میکنم از شما و جواب رو میگذارم برای همکاران خودم.
در خب من سوالامو میپرسم، از زمانی که واکسیناسیون تو بیشتر تو کشورها، نمیگم بیشتر کشورها، تو کشورهای مختلف آغاز شد، خب به هر حال مطالبه واکسن در کشور ما هم قضیهش راه افتاد. تا هی مطالبه داشتیم، هی میگفتن آقا چرا نمیخرین، چرا نمیخرین، چرا از جایی نمیاریم و اینا، واکسن ایرانی رو گفتن داریم امتحان میکنیم که برسه. بعد از فوت مهرداد میناوند و علی انصاریان این موج باز دوباره اومد بالا، یعنی تبش اومد بالا که اگر ما واکسن داشتیم الان علی انصاریان و مهرداد میناوند و هموطنای عزیزمون از دنیا نمیرفتن. ما داریم تعلل میکنیم در تهیه واکسن آیا؟
ببینید من یه نکته رو اشاره بکنم بعد این آمار رو شنوندگان شما داشته باشن. الان در دنیا اتفاقی که افتاده، حالا با کمی بالا و پایین در کشورهای مختلف، ولی در کل دنیا یک جمعیتی حول و حوش بین 1.5 تا 2% جمعیت به طور کامل واکسینه شدن. ببینید این درصد خیلی بالایی نیست و نشون میده که به هر حال در کشور ما هم، البته در نظر بگیرید در کشور ما با حجم بالایی از تحریم های بین المللی در واقع روبرو بودیم که این پروسه رو تا یک مقداری به هر حال کند میکنه، این شکی درش نیست. اما میخوام بگم که حتی اگر ما الان یک ماه پیش هم واکسن وارد کرده بودیم و واکسن به دست در واقع مردم ایران میرسید، اولین گروهی که اونها رو دریافت میکردن طبق پروتکلی که در تمام دنیا وجود داره، این پروتکل مربوط به هیچ کشور خاصی نیست، اول گروه های پزشکی باید این واکسن رو دریافت کنن، گروه هایی که به نجات جان بیماران در بیمارستان ها و در مراکز بهداشتی درمانی مشغول به کار هستن، و بعد از اون افراد سال خورده و افراد بالای 65 سالی که از بیماری هایی مثل دیابت و بقیه بیماری هایی
گروه های حساس،
گروه هایی که حساس هستن، اونها در واقع در اولویت واکسن قرار می گیرن. یک نکته هم باید توجه بکنیم و اونم این که ببینید در مورد نقش واکسیناسیون در انتقال بیماری، این که آیا جلوی انتقال بیماری رو در بین افراد خواهد گرفت، این هم تردیدهای جدی وجود داره. یعنی واکسن خود فرد رو ایمن خواهد کرد، اما انتقال ویروس رو در جامعه و گردش ویروس رو در جامعه هنوز سوال
به خاطر همین هم میگن کسی که واکسن میزنه باید دوباره ماسک و اینا رو داشته باشه رو صورتش.
دقیقاً به همین شکله. و نکته دیگه هم این که ببینیم ما الان در خیلی از واکسن ها، خیلی از این واکسن هایی که الان در جامعه داره استفاده میشه، اینها مجوز اورژانسی سازمان ها و نهادهای بین المللی رو گرفتن و مشخصا هر واکسنی که مجوز اورژانسی یک نهاد بین المللی رو بگیره به معنای این نیست که مجوز داخلی اون کشور رو گرفته. من مثال عرض میکنم خدمت شما، همین واکسن روسیه که امروز در واقع بحث ایمنیزایی اون یکی از بالاترین ایمنی هایی که در بین واکسن ها گزارش شده، همین واکسن روسی با حول و حوش 92% ایمنیزایی هست، میبینید که بعضی از کشورها کشورها به اون مجوز دادن، بعضی از کشورها هنوز ندادن، و در مورد واکسن‌های دیگه هم همینطوره، واکسن‌های آمریکایی و اروپایی هم همینطوره. همه کشورها همزمان به هر نوع واکسنی مجوز نمیدن. این برمیگرده به اون نهادهای نظارتی و علمی که در کشور وجود داره. البته من وقتی صحبت از نهادهای علمی میکنم، منظورم اظهار نظر شخصی افراد علمی نیست، بلکه نهادها و جمعهایی که به تصمیم جمعی و عاقلانه میرسن برای واردات یک واکسن و استفاده از یک واکسن. این خیلی متفاوته با اینکه بنده امکان داره عضو یک کمیته باشم و یک اظهار نظر شخصی بکنم. این در واقع گویای نظر اون جمع تصمیم گیرنده نخواهد.
آقای دکتر، من میگم که یک بار یه روزی حتما، هم دور هم نیست، بیایم و در مورد این قضیه یه ذره مفصل‌تر صحبت بکنیم، چون ما الان زمان نداریم، چون خیلی سوال هم در ذهن من هم در ذهن شنونده هامون هست که خب دوست داریم یک مقام مسئولی در وزارت بهداشت صحبت بکنه در موردش. ما یه روز خاصه در مورد واکسن صحبت میکنیم با شما، که حالا شما هم اگر مثلا حالا آماری از جایی قراره که دریافت بکنید داشته باشید حرف بزنید. موافق هستین؟
من در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما. من با اتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
زنده باشین. خداحافظتون. جناب آقای دکتر نجفی بودن که خیلی هم خوب و ساده توضیح میدادن که ایشون معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هستن. اینم از این 747. چه خبرتونه؟
ببینید سطح زندگی خیلی متفاوته.
حالا باز منحصر
خواهش میکنم اگه همه بمیریم بزن دست جمعی ببینیم.
حسن به هشت من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده.
چه خبرتونه
جوان ایرانی؟ سلام علیکم آقایون مسئولین، آوا چه خبرتونه؟ میشه یکی بیاد بگه اصل داستان بودجه چیه؟ اصلا احساس میکنم وارد یه بازی پیچیده شدیم. اول که همه گفتن کلیات این بودجه خوب نیست و ما رو به سمت برنامه‌های توسعه این نمیبره، بعد دولت گفت که ما به شاکله بودجه تحت هیچ شرایطی دست نمیزنیم، بعدش کلیات بودجه توی مجلس رد شد. قبل از رأی گیری رئیس کمیسیون تلفیق توی مجلس گفته بود که آقا رأی بدید به کلیات، بازی شعبده بازان رو نخورید. رد کلیات بودجه واسه دولت حکم عروسی رو داره ها. بعد نماینده کاشمر گفت که قرار بود رأی بدیم، ولی صحبت‌های آقای نوبخت بنزینی شد روی آتیش، به خاطر همین رأی ندادن. بعدش رئیس دفتر آقای روحانی گفتن که از مجلس به خاطر رأی ندادن تشکر میکنیم، چون کمیسیون تلفیق شاکله بودجه رو به هم زده بود. بعد معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت دولت لایحه بودجه جدید نمیده. بعد دوباره رئیس دفتر رئیس جمهور گفته بود تا جایی که شاکله بودجه به هم نخوره اصلاح میکنیم. آقا میشه واقعا یکی بیاد و این معمای پیچیده رو برامون حل کنه؟ جایزه میذاریم اصلا. اینو توی ریاضی پایه برای بچه‌ها بذارید، راحت 8 نمره امتحانو به خودش اختصاص میده. چه خبرتونه؟ خب این روزا برخی از هنرمندان و ورزشکاران و سلبریتی‌ها و دولبریتی‌ها و یلیبریتی‌ها و بعضن هم نیم لیبریتی‌ها یه فضایی رو به وجود آوردن تحت عنوان واکسن بخرید. آقا از شما دیگه انتظار چه خبرتون بازی نداشتم توی این روزا. آقا خانم، اولا که ما واکسن خریدیم، اولین محمولش هم هفته پیش رسید، بعدش هم پارچه قرار نیست وارد بشه که واکسن داروه. خدایی نکرده یادتون نرفته که تحریم ها حتی روی واردات دارو هم تأثیر گذاشته. اینم بدونید خالی از لطف نیست، واکسن توی یه مرحله که تأثیری نداره، خود اون کشوری که واکسن رو زده و هنوز تمام مراحل واکسیناسیونشون تموم نشده و ما هنوز تأثیراتش رو ندیدیم، چجوری ازش بگیریم؟ خب چرا اصلا باید بگیریم؟ هفته پیش انگلیس با وجود واکسنایی که داره توی یه شبانه روز از دنیا رفتن بیش از 1400 نفر از شهرونداشو دید. همه میدونن اینو که واکسن برای پیشگیری نه درمان. شما هم میدونید حتما آقا. بله. نباید دود عجله کردن بره تو چشممون که مثلا توی مادرید اسپانیا واکسن فایزر رو به 78 نفر از سالمنداشون زدن که بلا استثنا همشون کرونا حاد گرفتن و 7 نفرشون هم از دنیا رفتن، اونم تازه بعد از دریافت اولین دوز. جان من، نه جان من، چه خبرتون بازی در نیارید، بذارید ما بشینیم دو دقیقه. آخرین باری که شماها یه پویش و هشتک بازی و اینجور چیزا رو راه انداختین ما خیلی دردمون گرفت، همه دردشون گرفت، خودتونم حتی دردتون گرفت. نکنید از این کارا، باشه؟ به جاش وقتی جشنواره فجر شروع میشه نریدم دیگه رو بغل کنید و با هم دیگه عکس بندازید، شبا هم قبل خواب مسواک بزنید. با تشکر، چه خبرتونه؟
بچه دلشوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی، به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی.
آقا خزانه دار فدراسیون فوتبال گفت که جمع پولی که ما از اون هولدینگ قرض گرفتیم که بدهی ویلموتس رو بدیم شد 25 میلیارد تومان، معادل 2 میلیون یورو آبان ماه سال 98 که تسویه هم شده. حالا اون هولدینگه اومده میگه که آقا داداش چه خبرتونه، کدوم میلیارد تومان، کدوم آبان سال پیش، بدهی رو باید به یورو اونم به نرخ روز پرداخت کنید، یعنی به پول ما 60 میلیارد تومان. ای ویلموت چی بودی تو؟ قشنگ واسه ما آش نخورده و دهن سوخته شدی ها. از تو خفن‌تر مسئولین فدراسیونن که باید یه همچین قراردادی رو نوشتن. خب چه قرارتونه؟
صبح شما بخیر باشه، ساعت 7:53 بدون فوت وقت قول بعضی از مجریا میخوایم بریم سراغ امیرحسین بابازاده و امیر قاسمی فر. در ضمن دوستان تو مجازی ما میتونن این بخش رو به صورت زنده ببینن، مجازی ما تو صفحه مجازی. امیر جان سلام، صبح بخیر.
سلام به همه عزیزان، همه شنوندگان مخاطبان محترممون، عزیزانی که الان دارن برنامه رو گوش میکنن یا ما رو از طریق فضای مجازی تماشا میکنن.
امین جان سلام.
به نام خدا، سلام به تو، سلام به همه دوستان خوب شنونده. بریم سراغ خبرها سریع، اولم امیرحسین مستر.
بله بریم بیاییم.
داستان حضور یا عدم حضور مدیران استقلال خیلی انگاری دیگه
آره
باب شده و مدت هاست مثلا که این اتفاق توی تعمیرات استقلال نیفتاده.
دلیل چیه؟
حالا یکی از اتفاقات عجیبی هم که افتاده اینه که یه تعدادی میان اونجا هزینه هاشون رو انجام میدن و حالا یه اتفاقاتی براشون میفته یا نمیفته نمیدونم، به هر حال وقتی که احساس میشه که دیگه ایشون مثلا به اون نقطه پایانی رسیده یه فرد دیگه میاد با اینکه شما رو عضو هیئت مدیره میکنیم، حالا جدیدا مثلا که آقای دیگه رو ازش تقاضا کردن که گفتن شما بیا یه هزینه هایی رو انجام داده، قبلا مثلا اینکه گفتن حالا بیشتر از اینش رو انجام بده که ما تو رو عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال بکنیم.
یعنی هرکی پول داره
آره میارن یه مبلغی رو، حالا مثلا چه جوری، حالا یه سری ها میگن قرضال حسنه دارن پرداخت میکنن، یه سری ها میگن نمیدونم فقط اینا در راهی که چون علاقمندن این پولا رو دارن پرداخت میکنن، من نمیدونم واقعا، ولی به هر حال این روش هم به نظرم شاید روش خیلی قشنگی نباشه، یعنی همش مرهم مقدماتی. فقط یه نکته رو بگم که حرف مشترک همه بازیکن استقلال اینه که میگن آقا ما قضا بهمون عین مثلا پادگان انگار مثلا با یه پرس قضا میدم بهم میگن برید مدیران استقلال دو سه ماه ندیدیم هیچ پولی به ما پرداخت نشده.
بعد از قضا رو من نفهمیدم تو اردوها منظورشونه
اردو آره دیگه، تو اردو مثلا بسته‌بندی میکنن، حالت پکیجی مثلا بهشون میدن. خب البته خاطر رعایت پروتکل بهداشتی باشه هیچ ایرادی نداره چون به حال واسه که حفظ میشه مسئله، ولی اگه دلایل دیگه ای داره.
دیروز هم همشون مصاحبه کرده بودن دیگه، بعد از بردی که داشتن
دیگه پرده های شلی افتاده که دیگه همه از آقای مددی اسم بردن بازیکن.
همه هم امروز احتمالا منتظرن ببینن وریا غفوری چرا دیروز قهر کرده رفت
از استادیوم، رفت بیرون اصلا
آره رفت از استادیوم بیرون، ببینید والا چرا دیروزم یه جورایی رشید مظاهری نم نم انگار که دارن میرن به سمت مصاحبه، علیه نمیگم در مورد آقای فکری. رشید مظاهری گفته بود که آقای فکری با تعویضاش دروازه‌بان رو اذیت میکنه
و یه حرف خنده‌داری هم یکی از مسئولین باشگاه نساجی گفته بود، فکر کنم سرپرست تیم گفته بود که آقای فکری وقتی که تیم استقلال گل زد دیدین چجوری در مقابل نساجی شادی کرد، چون حالا ایشون مثلا یکی دو فصل سرمربی نساجی بوده باید چیکار میگه مثلا وقتی که استقلال گل زد میشه گریه میکرد،
گریه میکرد
باید میکرد. خب کی میشه دیگه؟
بله امین جان در خدمتیم.
عرض شود که باشه من این رو بگم، یکی اینکه راجب شهرهای نارنجی صحبت کردی، سیروس رجبی نگاه میکردم میگفت وقت نیست، گفتی که تعداد شهر نارنجی زیاد شده و اینا. یه گزارش جالبی پیمان بلومبرگ منتشر کرده، میگه که با این روند و اوضاع 5 سال و نیم طول میکشه که این 70-85% مردم واکسینه بشن برای اینکه یه ایمنی شکل بگیره. یعنی مثلا میگفت کشوری مثل چین که داره الان روزی 1 میلیون دوز واکسن تزریق میکنه، حدود 2 سال خورده ای زمان میبره که برسه به این قضیه. آره اون 70-85%. آره. یا جاهایی مثل روسیه میگفت مثلا ممکنه با این روند تا 10 سال هم طول بکشه. اینه که باید مراقب باشیم. آقای هرچی دیروز راجع به سفرهای نوروزی هشدار میداد، میگفت رعایت بکنیم. اینکه هر جایی نریم مثلا برپایی چادر کلا این ممنوع شده، حالا شما رفتن حالا راجع به
حتی پارکار هم دیگه دوباره
ببرید. خلاص بعد خودمون رعایت بکنیم، چون ما یه اتفاق خوبی بر اساس این رعایت رقم زدیم توی اواخر آذر ماه، واقعا آوردیم پایین آمارها رو. اینه که بعد خودمون رعایت بکنیم دیگه. این گزارشی که بلومبرگ منتشر کرده واقعا یه خورده ترسناکه، این که انقدر طول میکشه تا زگه همه چی خوب باشه بخواد بزنه. این نشون میده باید خودمون مراقب باشیم. ان شاء الله که این ویروس هم یه جوری جهش پیدا کنه نابود شه دیگه، اساسا اون برده
جهش پیدا
تا حالا که 4000 مدلش میگن هستش که فعلا خطرناکه دیگه.
حالا از این حرفا اینجوری که حالا حالا از پس این یکی بر بیای تو داری دور رو میبینی، حالا انرژی منفی ندیم.
نه انرژی منفی نمیدیم ولی باید رعایت بکنیم دیگه.
حتی اون کسانی هم که واکسن میزنن گفتن، آقای دکتر گفتن که اونا خودشون در امان هستن ولی دیگران نه. یعنی باید کسی که واکسن میزنه هم باز ماسک بزنه. امیر حسین
عرض کنم که همچنان در مورد باشگاه پرسپولیس هم صحبت های زیادی مطرح هست در مورد بازگشت احتمالی مهدی ترابی و اونتان که به زودی این بازیکن قرارداد میبنده با پرسپولیس،
میگن امروز میبنده فردا تمرین میکنه.
آره همچین حالتی هم گفتن که وجود داره و در مورد پرداخت بدهی آقای بودیمیر هم گفته شده یه بخش عمده 60-70% میام بهش پرداخت کردن و حالا فقط که فعلا پنجره بسته شده تا ببینیم تکلیف چه خواهد شد.
درست امین جان
خیلی وقت آموزشی نگفتم، امروز آخرین مهلت ثبت نام کنکور 1400 آره سنجش نقطه آرجی ممکنه تمدید بشه، ولی حواسشون باشه که فعلا امروز آخرین مهلت دیگه، تو این ایام کرونایی هم ممکنه حواسشون نباشه. آره گفتم
آره
دیگه من اینو گفتم که اگه خبری از
افتاده
گفتم اینو بگم اگه خبری از سردار آزمون هم داره امیر حسین بگه.
آره سردار آزمون رقم 23 میلیون یورو روش قیمت
گذاشته.
آره تیم زنیت سن پترزبورگ. ولی خب ما عادت کردیم دیگه دوباره سردار آزمون هیچ چیزی رو قبول نمی‌کنیم واقعا، چون توی این 4 سال اخیر من فکر می‌کنم که تمام تیم‌های اروپایی رو گفتن که مشتری سردار آزمون هستن.
بازم روسیه
آخرش یه امضا مونده، یه انگوش پای ورقه بخوره آخرش چی نشد اون جوری تو روسیه.
آره مدیر برنامه خوبی داره مهدی طارمی هم بازیکن ماه
بله باشه پورتو شد
و مهدی طارمی ولی
دیشب
میره بالا
میره خیلی فقط هفت که سنش ذره بالاتر، اگر زیر 26 سال 25 سال بود مطمئن باشید که تیم به خیلی متورتری را دیشب هم امیر آبدزاده و علی علیپور بازی کرد تا که ما رو تیم و دویچ باختن. علی علیپور 34-35 دقیقه بازی کرد.
بله امین جان یه حجولو بگی.
15000 میلیارد تومان هزینه کردن 1.5 میلیون روستایی رو به صورت رایگان بیمه کنن، خبر خیلی خوبیه. ان شاء الله برای همه روستاییایی که فاقد پوشش بیمه هستن این اتفاق بیفته.
ان شاء الله با امید خدا. بچا خیلی ممنونم. از شما خیلی ممنونم. سیروس رجبی، پرام تجدد، اسمت با پیران، آقای معین عزیز، آقای دکتر اصغری، علی زمانی، امیر بیشه، برای بچه‌هایی که بودن حالا اسمشون حتما خواهم گفت در طول هفته، خانم قنبری و خانم جعفری موندن. ازتون ممنونم که روزتون رو با ما شروع کردیم. میگه اولا دوستت دارم، دوما هر اتفاقی بینمون افتاد اولا رو فراموش نکن. خداحافظ.
8 صبح رادیو جوان،